بسم الله أمامنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخر وقت از خیلی سخت، علاوه این که من دو جور مشکل دارم برای حرف زدن، یکی این که دوستان همه رو گفتن دیگه چیزی باقی نمونده که گفته بشه، دوم این که من خودم هرچی بلد بودم قبلا گفتم نوشتم، فکر میکنم بخش زیادی دوستان دیدم، من حرف تازه ای نیست. من سعی میکنم بیشتر متمرکز بشم رو راه حل ها، اما قبلش فقط چند تا نکته رو خیلی سریع میگم. وضع پیش آمده محصول این عوامل هست. انباشت ناکارآمدی، دیگه آقای محبیان گفتن این احساس ناکارآمدیه نه این خود ناکارآمدیه. همه شاخص ها نشون میده که ما بسیار ناکارآمد بودیم، از آب و محیط زیست و ریزگرد بگیرین تا وضعیت حمل و نقل و اقتصاد و همه اینا. این احساس ناکارآمدی نیست، این خود ناکارآمدی است. جمعیت 36 میلیونی شده 80 میلیون نفر، با این ناکارآمدی ترکیب شده و یه بحران این رو پدید آورده. سیاست در همه ابعاد زندگی مردم مداخله کرده و خودش رو مسئول همه چیز معرفی کرده. یعنی حتی وقتی تخم مرغ هم گرم میشه با مکانیزم‌های بازار مرغا هم فولانزا گرفتن و مرغا در اصل کمکاری کردن، بازم حکومت باید پاسخگو باشه. این در مورد هر چیز دیگه‌ای هم میتونه اتفاق بیفته. یه اتفاقی افتاده، این پدیده است برای ایران و خیلی از کشورهای دیگه ندارن. شده یه کشوری به بحران مالی بخوره ولی در کنارش محیط زیستش درست بوده و مثلا بحران سیاست خارجی نداشته. شده یه کشوری به بحران اجتماعی بخوره و درگیری سیاسی ولی عرصه بین المللی باش مشکل نداشته، کلایمت چنج هم نداشته که مثلا تغییرات آب و هوایی بارش های جویش رو در 67 مثلا 50 سال آینده به کمترین مقدار برسونه. ما با یه وضعیتی مواجهیم، من اسمش رو گذاشتم همایندی بحران ها. یعنی حالا واژه بحران هم یعنی همشون با هم اتفاق افتادن، کانورژ شدن. بارون از آسمون نمیاد، ترامپ انتخاب میشه، عربستان بن سلمان به قدرت میرسه، منطقه به هم میریزه، منازعه سیاسی در داخل به نهایتش میرسه، جمعیت دهه 60 در دهه 90 به اشتغال میرسه. با یه وضعیت بسیار پیچیده مواجهین که میشه اسمش رو گذاشت همپیدایی، همایندی و همافزایی. همه این بحران ها همافزا هستند، سینرژیکن. مسئولین جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته نقش اپوزیسیون ایفا کردن همشون و همدیگر رو گفتن و دو تا کار کردن، یکی نقش اپوزیسیون بازی کردن، یکی هم همواره با افعال مضارع حرف زدن. افعال مضارع یعنی خواهد شد، اشتغال ایجاد خواهد شد، ما نفر اول منطقه خواهیم شد، ما این حل خواهد شد. من آرزومند روزی هم که مسئولین به زبان ماضی حرف بزنن، یعنی این شد. این به زبان ماضی حرف زدن و زبان مضارع حرف زدن کم کم این احساس رو به مردم رسونده که گویی کسی نمیخواد مسئولیت بپذیره. یه نکته بسیار مهم وجود داره، ممکنه که عده‌ای موافق نباشن، و اونه که ما بحران دستاورد داریم. بحران دستاورد به این معناست که ما چند دسته دستاورد داریم. یه سری دستاوردهای داریم مثل مثلا فناوری هسته‌ای، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، اینها. اینا رو مردم به لحاظ سیاسی ازش حمایت میکنن، اما ته شب که میخوان برن خونشون میگن که خب حالا اینا برای من چی شده؟ بعد دو روز که از این محاسبات کنه میگه که خب گویی چیزی نشده. یه دسته داریم مثل خودروسازی، سدسازی، جاده، این کارا رو کردیم، اینا خیلی خوبه ولی انتهاش اینه که فقط کافیه پاشونو بذارن برن تو استانبول ترکیه یا برن مثلا آنکارا یا برن مالزی یه جای دیگه. وقتی کامپراتیو مقایسه ای میشه میگه آه حالا ما یه صد ساختیم، ما یه ماشین داریم مثلا فرض کنید پراید، و بعد وقتی با کره جنوبی مقایسه میکنه اینا هم در یه مقایسه دست، وقتی خودشون با برزیل، با آفریقای جنوبی، با اینا هم کم رنگ میشه. یه سری موفقیت سیاسی داریم مثلا ایستادگی در برابر سلطه مثلا یا مدعاهای در جهان اسلام. یه عده‌ای از مردم کلا با این زاویه ایدئولوژیک دارن، از اول هم نمی‌خواستن اصلا اینجوری بشن که این دستاورد داشته باشن. بعضی هم که این چیزو داشتن امروز به این نقطه رسیدن کاست بنفیت میکنن، میگن اینی که به دست آوردیم قیمتش چند، و چون انسان موجودی مادی است، چون یه گام اولش انسان موجودی مادی است، از این محاسبات میکنن، بعد اینا هم از دست میره. یه سری هم موفقیت داشتیم ناپایدارن، مثلا ما آموزش رایگان درست کردیم، تا یه جایی هم رفتیم باسوادی، بعد از یه مقطعی شروع شده، امروز میبینیم مثلا بین 9 تا 14 میلیون بیسواد داریم، این اونم نتونستیم ادامه بدیم. رفتیم خودکفایی محصولات کشاورزی به دست آوردیم، ولی به قیمت اینکه آب نابود شده، خاک فرسوده شده، یعنی اینا هم دستاوردهای ناپایی دارن. بحران دستاورد، ما مجموعه ای از تصمیمات سخت رو هم نگرفتیم. ما 3 تا تصمیم سخت بعد از انقلاب گرفتیم، hard choices. 1، اومدیم قطعنامه 598 رو پذیرفتیم. قطعنامه 598 همین الان هم یه عده‌ای هستن میگن خیانت شده با پذیرشش. یعنی ما همون یه تصمیم سخت دارم که گرفتیم، الان انشقاق هست که بالاخره باید میگرفتیم یا نباید میگرفتیم. 2، هدفمندی یارانه ها انجام دادیم در عرصه اقتصاد. من کار به غلط و درستیش ندارم، ولی تصمیم سختی بوده. از لحظه‌ای که این تصمیم رو گرفتیم گفتن اشتباه بود و امروز دیگه هیچ کس پاش وای نمیسته. یه تصمیم سوم سختم گرفتیم، برجام. از همون لحظه‌ای که امضا کردیم، اونی که امضا کننده بود و کردنش خائن، تا امروز هم کلش هوا شده. یعنی ما یه تصمیم نگرفتیم که اون تصمیم روش وایسیم بگیم این دستاوردمونه. حالا چند تا تصمیم نگرفتیم، یعنی اونایی که گرفتیم نابود شدن، اونایی که نگرفتیم: اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت، مقابله با فساد، شرکت‌های خصولتی، غیر شفاف بودن و غیر عملیاتی بودن بودجه دولت، شفاف سازی بودجه برای مردم، شفاف سازی نقش نهادهای غیر اقتصادی، مذهبی، نهادهای انقلابی در اقتصاد، اصلاحات در سیاست خارجی به قصد کم کردن تنش و اصطکاک با نظام بین‌المللی، شفاف کردن قواعد سیاسی از جمله احزاب و تشکل‌یابی، متوقف کردن تخریب محیط زیستی، شفاف کردن قواعد فعالیت فرهنگی، شفاف سازی حقوق اقوام و اقلیت‌ها، رویکرد نظام به مسئله تکثر فرهنگی و سبک زندگی‌ها. ما هنوزم سبک زندگی، ما هنوزم نمیتونیم ساز تو تلویزیونمون نشون بدیم. ببینید این یه فاجعه است که ما هنوز درباره ساز، ما درباره شخصیت‌های ملی، ما هنوز تکلیفمون رو نه در قبال کوروش مشخص کردیم، نه در مقابل آقای شجریان مشخص کردیم. همینجوری یواش یواش داره میاد پایین، همینجوری فقط مونده بود ما الان تکلیفمون در مورد تتلو هم مشخص نیست. خب ببینید وضعیت اینه که ما درباره تکثر هم مشخص نکردیم، جهتگیریمون رو در مورد سرمایه خارجی هم مشخص نکردیم. بالاخره معلوم نیست سرمایه خارجی قانون تسهیلش رو می‌نویسیم و همون موقع وقتی خارجی میاد تو فرودگاه ممکن نگران اونی که دعوتش کرده نگران نگیرنش. خب این نمی‌شود. شما تصمیم درباره اصلاحات قضایی هم نگرفتیم، تصمیم درباره چابکسازی و کاستن از بودجه جاری دولت هم نگرفتیم. شما با یه دولتی مواجهین که در اوج بحران‌های مالیش و اینا، همه سیستم‌ها وقتی به بحران می‌خورن انضباط مالی پیش می‌گیرن، انقباضی عمل می‌کنن. ما در همین اوج بحران 18% حقوق کارکنان دولت رو افزایش میدیم و بعد بودجه‌های دیگر هم افزایش میدیم. یعنی این خلاف یه سیستم عجیب. اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی و توسعه متوازن منطقه‌ای. یعنی ما 3 تا تصمیم گرفتیم، 3 تاشو نابود کردیم. 18 تا تصمیم دیگه هم هست که نگرفتیم. خب حالا من اصلا اینجا ننشستم که به شما و به حاکمیت بگویم که فیلو چگونه سوار پراید میکنن. ببینید سوالم اینجاست. بعضی از دوستان میپرسن حالا بگو چیکار کنیم؟ این که میگی چیکار کنیم؟ دقیقاً مثل اینه که آقاش فیلو چجوری سوار پراید میکنن؟ الان مسابقه میزنیم تو شهر تهران، رو بیلبوردا میزنیم فیلو چجوری، یه کسی یه پلنی بده فیلو چجوری سوار پراید میکنن. راه نداره. یا شما باید فیله رو قطعه قطعه کنید، یعنی بکشیدش و این قطعاتش هم بیرون میمونه، یا باید این فیله رو یه پراید بهش یه دونه باربر ببندید پشت پراید، فیله رو سوار اون کنید با این بکشیدش، اینم تو نبردش، اینم 20 متر که حرکت کنه یه فیله 5 تنی یه پراید اینجا نابود میشه. حالا من میخوام به این سوال پاسخ بدم با دو محصول. یعنی 1، فیلو چجوری سوار پراید میکنن، و 2، یه گفته ای از وبر هست به اسم، میگه که سیاست سوراخ کردن تخته های سفت است یا سفتن تخته های سفت است. اون چیزی که باید اتفاق بیفته اینه، این دو تای این چند تایی که میگم به عنوان راه حل. 1، جنبش موجود بر اثر تصمیم هایی که ما گرفته ایم و تصمیم هایی که نگرفته ایم، قبلا صریح نوشتم، جنبش چیز باختگانه. در جمهوری اسلامی هر کسی چیزی برای باختن داره. یکی سبک زندگیش، یکی کرامتش، یکی وضع مالکیتش، یکی تفریحاتش، یکی تحصیلاتش، یکی شغلش. همه سیستم ها در جهان یه چیزایی رو باختگی دارن، ولی هر سیستمی موفقه که تعداد برنده هاش از بازنده هاش بیشتر باشه. سرمایه داری بازنده هاش از برنده هاش حتما کمتر بوده تا اینجا مونده، والا از این سیستم فرو پاشیده بود. برای اینکه این چیز باختگی درمان شود، ما وضعیتمون مثل اینه. یک خانواده بودن با پدری ثروتمند و تجارتی داشتن، کسب و کاری داشتن، خانومه میرفته مثلا فرانسه خرید میکرده، بچه میرفته مدرسه غیر انتفاعی و کفش آدیداس میپوشیده، میرفتن استخ، خیلی خیلی کار میکردن. حالا این کسب و کار خورده به هم و پدر ورشکست شده، چی کار میکنن اینا؟ دو راه داره. یه راهش اینه که این پدر دائم قرض کنه، این مسئله رو انکار کنه و همون مسیر رو ادامه بدن. این یه جایی میان پدره رو میگیرن، خانواده مواجه میشه با این که باید قرضای پدر رو بپردازد و همه چیز یک باره فرو میپاشه. یه راه دومی هم وجود داره، پدر بشینه بگه که تا الان هر چی بود تموم شد و این خانواده یه بچه کوچیک هم داره 6 ماهشه، اون شیر خشک میخوره، هنوز نمیتونه استخ بره، نه خرید میکنه، نه مثلا فوقش هزینه مهد کودکشه. وقتی میشینن آغاز گفتگو، پدره میگه من مرسدسمو میفروشم و اصلا ماشین نمیخرم، حالا یه مدتی با اسنپ میرم و میام، شما هم خانم حق نداری بری پاریس خرید کنی، فلان اینا رو نگه دار، همون لباسایی که داری کفایت میکنه. و وقتی این سیاست بحث شد، از دهان اون بچه 6 ماهه شیرخشک اونو قطع نمیکنن، یعنی مکانیزم معکوس عمل نمیکنه. یعنی نمیان بگن که حالا میخوایم سیاست انقباضی، من که مرسدسمو دارم نمیتونم، کاری نمیتونم، تو هم که نمیتونی پاریس نری، شیرخشک اونو که ولی فعلا قطع کنی. ببینید، گام اول در ایران گفتگوست، گفتگو 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 و گفتگوی حاکمیت با مردم و مسئله هاشون. من هابرماس میگفت که مارکس کشف کرده بود که آدمیزاد کار میکند. هابرماس تئوریشو برد رو زبان، گفت آدمیزاد غیر از این که کار میکنه، زبون هم داره حرف هم میزنه. ما با یه دولت و با یه حکومت و با یه سیستم حجمی فقط دست داره، زبون نداره. زبان گفتگو، کامیونیکیتیو اکشن مهمه. ما مسئلهمون رو باید اول بیاریم رو میز، قبل از اینکه معلوم شه راهکار آقای فرشاد مؤمنی درسته یا راهکار مسعود نیلی یا راهکار حسن روحانی یا راهکار هر کسی دیگری. باید اول معلوم بشه مسئله روی میز چیست و این مسئله شفاف مشخص شود. و این مثل این نیست که به من بگین آقای فاضلی و یا به هر کسی دیگری، حالا که نمیخواد گفتگو کنه چی کار کنیم، حالا که نمیخواد گفتگو کنه من هیچ راه دیگری نمیدونم. و حاکمیت هم نمیتونه از ما بپرسه که وقتی من نمیخوام گفتگو کنم یه راهی بگو که من گفتگو نکنم، طرح مسئله هم نکنم، همون دبی هم برم، خانوم هم بره پاریس خرید کنه، اونم شیر خشکشو بخوره، بعد درستش کنیم. این همون فیل رو میخوایم سوار پراید کنیم. ما نمیخوایم فیل سوار پراید کنیم، میخوایم بپذیریم که این وضعیت به انتها رسیده است، نه اینکه این سیستم و این نظام به بن‌بست رسیده است. این مدل حل مسئله، این طرح مسئله کردن به بن‌بست رسیده است. دو، بپذیریم که این مردمی که میخوان بیان وارد گفتگو با شما بشوند دچار خستگی اجتماعی شدن. این خستگی ناشی از شما یه دونه میلگرد بگیرین دستتون، چون من یه زمانی هم مهندس بودم، مهندسی خوندم، مقاهد مثلا هم خوندم، یه میلگرد بگیرین دستتون به مدت 2-3 سال اینو هی هر دفعه که میتونین باش اینجوری اینجوری بازی کنید، حتی میلگرد فولادی خیلی مقاوم، یه جایی میبره، فلز هم خسته میشه، مردم هم خسته شدن. از چی خسته شدن؟ من میتونم 40 سال منازعه با نظام جهانی، 40 سال تحریم، 40 سال در پیچ حساس بودن. ببین؟ یه جایی مردم میخوان از پیچ خارج بشن، میخوان ببینن جلوشون جاده هست، هر روز تو پیچ. شما ببینید، شما تو جاده هراز که رانندگی میکنید، بعد یه جاهای دیگه خسته میشین، یا این هی پیچ، خب یه جای دیگه پیچ میپیچه، مردم نمیپیچن، بعد میریم تای دره. خیلی بازی روشنیه. من اصلا من میخوام بگم ما علوم اجتماعی ها کلا بیکار شدیم. ببینید چرا؟ چون مسائل انقدر اومده سطحی شده، اومده روی میز قرار گرفته، ما حرف پیچیده ای نداریم بزنیم که اصلا. پس این خستگی اجتماعی، خستگی از ناشی از تکرار مسئله هایی که حل نمیشوند. نه مسئله سفارت گرفتن حل میشه. من یه بار نوشتم، چون اینا نوشتم کسی لازم نیست مثلا ضبط کنه بعد یه جاهایی بگه. ببینید جامعه ایران تبدیل شده به جامعه مسائل حل نشده. هیچ مسئله‌ای به انتها نمیرسد و هیچ مسئله‌ای سرنوشتش مشخص نمیشه. خواه این مسئله اسید پاشی در یه جایی باشه، خواه این مسئله یه اختلاسی باشد، خواه مسئله یک مناقشه‌ای باشد، خواه یک مسئله‌ای درباره بودجه باشد، این مسئله ها گویی در فضای نظام اجتماعی مثل خفاش در پروازن و مردم هیچ مسئله‌ای براشون پایان نمییابد. وقتی شما مسئله هاتون پایان نمییابد خسته میشین، روحتون آزرده میشه و نمیتونید دووم بیارید و این خستگی اجتماعی امروز در قالب خشم و نفرت بیرون زده. مسئله بعدی، ببینید حاکمیت و بخشایی از مردم باید از حریم، ما یه الف رو جابجا کنیم، یه الف اضافه کنیم. ما عادت کردیم به حریم دری به جای حریم داری. ما انواع حریم ها رو دریدیم به جای اینکه این حریم ها رو داشته باشیم، حریم داری کنیم. حریم مالکیت، حریم افراد. گفتن آقای دلاوری یه آدم نمونده که نگفته باشیم بهش دوز، یه آدم نمونده باشیم بهش نگفته باشیم خائن، یه آدم یه جناح نمونده، یعنی یک آدم باقی نمونده، یک قانون مالکیت باقی نمونده، یک قاعده بروکراتیک باقی نمونده. سیستم باید تن بده به حریم داری، نه حریم دری. و حریم دری نباید ارزش باشه. به فعل ماضی سخن بگویند نه به فعل مضارع. و اینا توصیه های ساده است. وقت منم 2 دقیقه بیشتر نمونده. این سیستم باید تن بدهد به موفقیت های کوچک. قبلا نوشتم، دوستان میتونن ببینن. ما باید تبدیل بشیم به دولت موفقیت های کوچک. به چند دلیل گفتم در این سیستم تا اطلاع ثانوی هیچ موفقیت بزرگی امکان پذیر نیست. یک، حد مناقشه انقدر بالاست که هیچ کس حاضر نیست کردیت یک دستاورد بزرگ را به دیگری بدهد. هیچ کس حاضر نشد کردیت برجامو بده به حسن روحانی و هیچ کس در آینده هم موفق نخواهد شد هیچ دستاورد بزرگی داشته باشه، چون مناقشه انقدر بزرگه. بنابراین ما باید دست بدیم به کردیت کارهای کوچک. 2، کارهای کوچکی که اثر دومینویی دارن، یعنی کار کوچکی که وقتی ایجاد شد پشت سرش میشه اتفاقات مثبتی بیفته. 3، مردم باید به ما اعتماد کنن. اگه مردم میخوان به ما اعتماد کنن باید اول یه چیزی در ما ببینن و اون چیزی که میخوان در ما ببینن ابتدا باید یه موفقیت کوچکی باشد که بگوین ها این یه کار رو انجام داد، یه مسئله رو حل کرد. اجماع کنن با این یکی حل شد، وقت نقطه آغاز اینجا. پس تبدیل بشیم به دولت موفقیت‌های کوچک. بعدش ما باید تولید دانش کنیم. ببینید بی سوادی این کشور رو از پا در آورده. شوخی نکنیم. نه نظام آموزشی ما در آموزش پرورش، نه نظام آموزشی عالی ما نخبگان بزرگی پرورش نمیدهد. دروغ نگوییم به خودمون. به علاوه در یک سیستم دولتی، در یک سیستم بوروکراتیکی که از اساس شایسته پرور نیست، شایسته گزین نیست، آدم‌های بی سواد رشد می‌کنند و این بی سوادی کشور رو تا معرض نابودی برده. بنابراین فکر نکنید اگر امروز من فاضلی شدم رئیس جمهور، شما شدین قدرتمند، اون یکی شد سرکار، شما پلن‌های آماده‌ای دارید برای حل کردن مسئله. پلن اقتصاد ایران روی میز نیست. پلن حل مسئله آب که امروز بحران شده روی میز نیست. تصور نکنید پلن مشکل مثلا شیلات کشور یا کشاورزی کشور فقط اینجا آماده است و موانعی در اقتصاد سیاسی وجود دارد که نمیگذارد اینها حل بشود. نکته بعدی، ببینید دولت به معنای نظام سیاست گذاری کپچر شده است، تسخیر شده است. هر کسی، دیروز یه متنی نوشتم اتل متل تو طول گاو وطن چجوره، دوستان اگه دیده باشن ببینید، گفتم که اون بخش شیردهی گاو رو گروهی کپچر کردن. عبارتی که با کار بردم زشته، اینجا نمیگم دیگه. یعنی این گاوه پا داره، دست داره، معده داره، روده داره، یه بخشی هم داره شیر میده. این بخش شیردهیش کپچر شده یه گروه خاصیه و اون کپچرینگ در سیاست گذاری، کپچر شدن، وضعیت بسیار پیچیده است. شما نقطه آغاز مقابله با کپچر شدن گفتگوی شفاف با مردمه. یعنی اگر حاکمیت میخواد حل، گفتم من اصلا آدم این نیستم که بگویم که یک راه حل هایی وجود داره. قبلا نوشتم سیاست گذاری شطور سواری دولا دولا نیست. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم چگونه میشود. این پرسشی که امروز داره طرح میشه اینه، چگونه میشود ما هم با ترامپ در جهان بجنگیم، هم با بن سلمان دعوا کنیم، هم توسعه آب محور بدهیم، هم خودکفایی کشاورزی بشویم، هم سرمایه گذاری خارجی جذب نکنیم، هم با مردم گفتگو نکنیم، هم تشکل نداشته باشیم، هم این کار نکنیم، بعد برسیم به 888. دیدین که 8% رشد اقتصادی، 8% نرخ بیکاری، 8% تورم. This is impossible. یکی صریح بگه این نمیشود. حالا اگر میخواهد بشود، مسئلتون رو بذارید رو میز. از طرف مردم هستم، من خیلی صریح میگویم هر آنچه باید اتفاق بیفته در چارچوب همین نظام باید اتفاق بیفته، چون خاورمیانه مستعد فروپاشی است. خاورمیانه جایی است که همه نشستن شما رو تکه تکه کنن. در خاورمیانه هیچ انقلاب عربی به هیچ چیزی نه، این رو امروز گفتم، رساله دکتریم سال 86 دفاع کردم، اولین روزی که در مصر شلوغی شد من وبلاگ داشتم نوشتم این انقلاب به هیچ کجا نخواهد رسید در مصر، چون این کشورها زیر ساخت دموکراتیک شدن رو ندارن. در خاورمیانه دغدغه امنیت مانع از آن خواهد بود که هیچ اتفاق خشنی به نتیجه برسه. بنابراین در یک مصالحه بین حاکمیت و مردم باید میز گفتگو طراحی شود و این میز گفتگو بزرگترین توصیه من است. قبل از اینکه برسم به راهکار، اینکه آقای راهکار آقای دینی ترکمانی درسته یا راهکار آقای فرشاد مومنی یا راهکار آقای نیلی، ما در مرحله پیشا مسئله ایم. ما هنوز مسئلهمون رو روی میز نذاشتیم تا دربارش گفتگو کنیم و اولا بپذیریم در وضعیت خطیری قرار داریم. هر وقت این رو پذیرفتیم، و حالا اگه نپذیرفتیم چی میشه؟ تجربه تاریخی نشون میده وقتی شما نمیپذیرید، در این منطقه در هر کجای دیگری از جهان نیازها بر توانمندی‌های سیستم پیشی می‌گیرند و یا شما به سمت فرسایش تمدنی میرید و به تدریج تغییر اقلیم، کمبود آب، کمبود بارش، بیابانزایی، بحران کشاورزی شما رو تبدیل می‌کنن، می‌برن به سمتی که حالا اینکاها رفتن، مایاها رفتن، بقیه هم رفتن، یا شما میرین به سمت یه جنگ داخلی، یا در یک شرایط سرکوبی که در شما آفریقا زیاد دیدین به اون مسیر پی خواهید دون. اما این نقطه حساس تو تاریخه، یا ما تصمیم میگیریم گفتگو میکنیم و جهش میکنیم، یا تصمیم میگیریم بیزینس از یوزوال پیش میریم و فرسوده خواهیم شد.